استراتژی 24 روم، کمترین انتظارات آنها را برآورده کنید. استراتژی عادی غیر عادی. قسمت اول.
مردم انتظار دارند رفتار شما با الگوها و قراردادهای اجتماعی شناخته شده هماهنگ باشد. وظیفه شما در مقام یک استراتژیست این است که این انتظارات را به هم بزنید. آنها را غافلگیر کنید تا بی‌نظمی و آشفتگی وارد دنیای آنها شود. بگذارید ناامیدانه خود را به آب آتش بزنند تا شرایط را کنترل کنند. و وقتی به حد کافی اختشاش ذهنی پیدا کردند، دیوار دفاعیشان در هم می‌ریزد و آسیب پذیر می‌شوند. برای تثبیت تصویر خود نخست کاری عادی و عرف انجام دهید. سپس با حرکتی غیر عادی به آنها ضربه بزنید. این حرکت ناگهانی و عجیب وحشت زیادی در دل آنها خواهد انداخت. گاهی یک حرکت عادی فقط از این نظر شگفت‌انگیز و غیر عادی می شود که غافلگیر کننده است. جنگ افروزی نامتعارف. هزاران سال پیش رهبران نظامی که از خسارات زیاد ورود به جنگ آگاه بودند، در پی عواملی بودند که برای ارتش آنها در میدان نبرد مزیت و برتری محسوب شود. برخی از ژنرال‌هایی که باهوش‌تر بودند، قشون خود را آرایشی تازه دادند و روشی نوین برای بکارگیری سوار نظام و پیاده نظام ابداع کردند. جدید بودن این روش مانع می‌شد دشمن وضعیت ارتش مقابل را پیش بینی کند. همین پیش بینی نکردنی بودن دشمن را سردرگم می‌کرد. ارتشی که به مزیت غافلگیری مجهز بود می‌توانست به پیروزی یا زنجیره‌ای از پیروزی‌ها دست یابد. به هر حال دشمن سخت تلاش می‌کرد تا برای استراتژی جدید رقیب خود سیستمی دفاعی ابداع کند و اغلب به سرعت هم روشی می‌یافت. بنابراین آنچه زمانی موجب موفقیت چشمگیر می‌شد و حاصل نوآوری بود، به زودی به امری متعارف تبدیل می‌شد. پس از این دشمن نیز برای مقابله با استراتژی‌های نوین مجبور به نوآوری بود. حال نوبت دشمن بود که چیزی غافلگیر کننده و تأثیرگذار رو کند و این سیکل ادامه می‌یافت. جنگ همیشه گستاخ بوده و هیچ استراتژی و نگرش نوینی برای مدت زیادی خاص و ویژه باقی نمانده است. یا باید یک روش نوین دیگر خلق می‌شد یا روش نوین پیشین از بین می‌رفت و محو می‌شد. در قرن 18 هیچ چیز جالبتر از تاکتیک‌های پادشاه پروس فردریک کبیر نبود. نظریه پردازان نظامی فرانسوی پس از تحقیق درباره موفقیت‌های جالب توجه فردریک، ایده‌های جدید افراطی یافتند که ناپلئون نیز در جنگ‌ها به کار می‌گرفت. سال 1806 ناپلئون طی نبرد ینا اورشتدت به پروس‌ها حمله کرد که هنوز از تاکتیک‌های غیر متعارف فردریک کبیر استفاده می‌کردند و قوای پروس را چنان در هم شکست که نتوانستند از پیشروی او به سوی برلین جلوگیری کنند. پروس‌ها با این شکست تحقیر شدند و حال نوبت آنها بود که دست به نوآوری بزنند. آنها موفقیت ناپلئون را دقیق بررسی و تحلیل کردند و با تأمل بر آن بذر تشکیل ستاد ارتش را کاشتند. ارتش جدید پروس نقشی بزرگ در شکست ناپلئون در واترلو داشت و برای دهه‌های متمادی بر صحنه‌های نظامی تسلط داشت و درخشید. در دوران کنونی چالش مداوم برای برتری یافتن بر دشمن با ابزار نوین و نامتعارف به جنگ افروزی کثیف منجر شده است. در گذشته کدهای اخلاقی و انسان دوستانه دست ژنرال ها را بسته و آنها را محدود کرده بود، اما ارتش های امروزی عقیده دارند که برای پیروزی باید دست به هر کاری بزنند. تاکتیک های چریکی و تروریستی از دوران کهن شناخته شدند و امروزه متداول تر و استراتژیک تر و نوین تر شدند. تبلیغات سیاسی و پروپاگاندا، اطلاعات غلط، جنگ روانی، فریب و انواع ابزار سیاسی جنگاوری همگی به مواد اصلی استراتژی‌های نامتعارف تبدیل شدند. استراتژی متقابل معمولاً باید بتواند با تمام موارد ذکر شده در جنگاوری‌های کثیف مقابله و در این حال صاحب آن را همتراز دشمن کند تا بتواند آتش را با آتش پاسخ دهد. دشمن کثیف نیز پس از دیدن استراتژی متقابل به رویکردی بدتر رو می آورد و این حرکت مارپیچی ادامه می یابد. شاید این دینامیک را بیشتر در میدانهای نبرد شاهد باشیم، اما در همه ابعاد زندگی انسانی کاربرد دارد. اگر فعال امور سیاسی یا کسب و کارید و رقیب شما یک استراتژی نوین دارد، شما نیز باید همانند آن یا حتی برتر از آن را به کار بگیرید. هر استراتژی که زمانی نوین و امروزی بوده است، پس از مدتی نامتعارف و تکراری خواهد شد. دنیای ما آنقدر رقابتی است که یک طرف همواره باید به روشی کثیف‌تر و غیر اخلاقی‌تر و جدیدتر مجهز شود. روشی خارج از کدهای اخلاقی پذیرفته شده. کافی است به موازین اخلاقی پایبند باشید و به افتخارات و غرور فکر کنید تا بازنده میدان شوید. گاهی که به جنگ خوانده می شوید، باید به روش‌های کثیف رو آورید تا فدا نشوید. این روند در سیاست، کسب و کار و در فرهنگ نیز کاربرد دارد و سخت تلاش می کند برای جلب توجه و پیروزی سریع بر دیگر فرهنگ ها برتری یابد. در هر صورت، کاربرد استراتژی های غیر معمول آنقدر شتاب یافته است که آنچه در گذشته بدی و دور از انتظار بود، اکنون به امری متداول و معمولی تبدیل شده است. آنچه ما نامتعارف میپنداشتیم در طول سالها تغییر کرده است، اما قوانینی که نامتعارف بودن را تأثیرگذار میکنند و بر پایه روانشناسی ذهنی بنا شدند در طول زمان و مکان یک دست باقی ماندند. قوانین ماندگار در تاریخ جنگاوری نمایان شدند. تقریباً 250 سال پیش برجسته ترین استراتژیست چینی سون تزو لزوم این قوانین را در مباحث خود درباره جنگاوری عادی و غیر عادی بیان کرد. تحلیل او اکنون نیز در سیاست و فرهنگ مدرن و انواع جنگاوری خواه کثیف خواه اخلاقی کاربرد دارد. وقتی شما متوجه لزوم جنگ افروزی نامتعارف شوید، می توانید آن را در زندگی روزمره نیز به کار ببرید. جنگاوری نامتعارف چهار اصل دارد که از تجربه ها و آموزه های اساتید بزرگ هنر گرفته شدند. خارج از حوزه فعالیت کنید که دشمن در آن تجربه دارد. اصول جنگی معمولاً بر پیشینه و گذشته استوار است. یک مجموعه از استراتژی‌ها و استراتژی‌های متقابل در طول قرن‌ها توسعه یافته است و از آنجا که جنگ بسیار پرآشوب است، استراتژیست‌ها در نبود دیگر ابزار فقط بر اصول از پیش تعیین شده متکی هستند. آنها هر آنچه را در حال رخ می‌دهد از فیلتر رویدادهای گذشته عبور می‌دهند، اما ارتش‌هایی که تاریخ و دنیا را تکان داده‌اند همواره در پی روشی خارج از این قاعده همیشگی و عرف بودند. در نتیجه دست به اقدامی زدند که دشمن تجربه اش را نداشته است. این توانایی موجب بی‌نظمی و آشفتگی در ارتش دشمنی شده که خود نمی‌توانست نوآوری و پدیده‌های جدید خلق کند. در نتیجه در هم شکسته است. وظیفه شما به عنوان استراتژیست این است که دشمن خود را به خوبی بشناسید. سپس از این دانش برای تدبیر یک استراتژی خارج از تجربه او بهره بگیرید. آنچه آنها خوانده یا شنیده اند ارزش کمتری نسبت به تجربه های شخصیشان دارد، زیرا این تجربه ها بر زندگی عاطفی آنها تأثیر می گذارند و واکنش و پاسخ آنها به رویدادها را رقم می زند. وقتی آلمان‌ها در سال 1940 به فرانسه حمله کردند، فرانسوی‌ها اطلاعاتی دست دوم از سبک نبرد برق‌آسای آنها داشتند و این اطلاعات را نیز از حمله به لهستان در سال پیش به دست آورده بودند، اما هرگز خودشان آن را تجربه نکرده بودند. وقتی یک استراتژی استفاده شد و دیگر خارج از تجربه دشمن نیست، همان تأثیر پیشین را نخواهد داشت. از دل امر عرف و عادی جوانب غیر عادی را بیرون بکشید. از دید سونتزو و چینی‌های باستان، انجام دادن کار غیر عادی بدون یک سری کارهای عادی تأثیر کمی داشت. شما باید هر دو را در هم بیامیزید تا انتظارات رقیب خود را با مانوری عادی و پیش پا افتاده یا الگوی آشنا برآورده کنید که انتظارش را دارند. وقتی دشمن به حد کافی فریب خورد، برگ برنده را رو کنید که همان استراتژی نامتعارف است و از زاویه جدید قدرت برتر خود را به رخش بکشید. این ضربه که چهارچوب اولیه آن امری پیشبینی کردنی بوده است، تأثیری دوچندان خواهد داشت. مانور نامتعارف که دشمن را سردرگم می کند، در استفاده دوم یا سوم دیگر غیرعادی و ناشناخته نیست. بنابراین یک ژنرال باهوش و زیرک دوباره به همان استراتژی عادی برمی گردد که پیشتر استفاده کرده بود تا توجه دشمنان را به آن جلب کند. زیرا این همان انتظاری است که آنها دارند. پس تدبیرهای عادی و غیر عادی زمانی تأثیر گذار خواهند بود که همراه با هم با الگوی مارپیچی استفاده شوند. این نگرش افزون بر جنگ در فرهنگ نیز کاربرد دارد. برای آنکه یک محصول فرهنگی نظر مخاطبان را جلب کند، باید چیزی جدید بیافرینید. اما این چیز جدید نباید هیچ ارتباطی با زندگی عادی داشته باشد. به بیان دیگر، این محصول فرهنگی در واقع نامتعارف نیست، بلکه فقط عجیب است. پدیده جذاب و غافلگیر کننده همان چیزی است که از دل موضوعی عادی بیرون می آید. در هم تنیدن امری عادی با امری غیر عادی، تعریف دقیق سورئالیسم است. مانند روباه دیوانوار رفتار کنید. به رغم ظواهر، بیشتر آشفتگی‌ها و آزردگی‌ها در سطح‌های زیرین لایه جامعه و افراد وجود دارند. به همین دلیل ما سخت تلاش می‌کنیم در زندگی نظم را حفظ کنیم و افرادی که رفتار پرآشوب دارند از نظر ما آدم‌های ترسناک هستند و طوری رفتار می‌کنند گویی دیوارهایی را که ما برای حفاظت از خود کشیده‌ایم نادیده می‌گیرند. ما نمی توانیم رفتار بعدی آنها را پیش بینی کنیم و با آنها فضای زیادی می دهیم. در صورتی که تعامل با آنها بیشتر از آن که برای ما منفعت داشته باشد ضرر است. از سوی دیگر این افراد می توانند نوعی احترام و هیجان در ما برانگیزند. زیرا همه ما در اعماق وجودمان خواهان آنیم که به دریاهای متلاطم درون خیش دست یابیم. در دوران کهن برای دیوانگان نوعی احترام و تقدس قائل بودند. رگه‌هایی از این نگرش هنوز هم در میان جوامع وجود دارد. ژنرال‌های بزرگ همگی نوعی دیوانگی مقدس و استراتژیک دارند. فوتوفن این است که بتوان این دیوانگی استراتژیک را کنترل کرد. گاهی شما به خودتان اجازه می‌دهید طوری عمل کنید که آگاهانه آزاردهنده باشید. اما اگر بیش از حد از این رفتار بهره بگیرید، به بنبست خواهید رسید. زیاد آزاردهنده و دیوانوار رفتار نکنید تا مردم از شما بترسند و کناره بگیرند. در حدی از این تدبیر استفاده کنید که توازن آنها را به هم بزنید تا نتوانند رفتار بعدی شما را حدس بزنند. باید طوری رفتار کنید که دیگران فکر کنند شما تصادفی از این روش استفاده می کنید. انگار تاس می اندازید و بر اساس آن تصمیم می گیرید. تصادفی بودن بدترین آزار برای دیگران است. این رفتار را نوعی درمان بدانید، زیرا این استراتژی به مثابه فرصتی است تا از نیاز به همیشه عادی به نظر رسیدن خلاص شوید. چرخ‌ها را همیشه در حرکت نگه دارید. اصولاً رفتارهای خلاف عرف و نامتعارف بیشتر در جوانان دیده می شود. زیرا از شرایط قراردادی موجود راضی نیستند و در سنت شکنی رضایت و شادمانی می‌بینند. این خطر وجود دارد که وقتی کمی از جوانی فاصله بگیریم، در عادی بودن و حرکت با جریان رودخانه نوعی آرامش و رفاه بیابیم و همین امر موجب شود تمایل به رفتارهای نامتعارف را از دست بدهیم. این همان اشتباهی است که ناپلئون مرتکب شد و به سقوطش انجامید. او بیشتر از آن که به استراتژی‌های نوین و بعید و مانورهای سیال رو آورد، به اندازه ارتش و برتری تسلیحات و تجهیزات تکیه کرد. او تمایل به حفظ روحیه استراتژی را از دست داده بود و اجازه داد بالا رفتن سن بر او سایه بیندازد. شما باید با روند سالمندی از نظر روانی مبارزه کنید، زیرا این بُعد از بُعد فیزیکی اهمیت بیشتری دارد و ذهنی که پر از تدبیر، خدعه و مانورهای سیال و پیشبینی نکردنی باشد، شما را جوان نگه می دارد. تلاش کنید الگوهایی را در هم بشکنید که به آنها عادت کرده اید، متفاوت از گذشته عمل و نوعی جنگاوری غیر قراردادی و نوین را در ذهن خود تمرین کنید. حرکت چرخها را حفظ و چنان خاک سخت را زیر چرخهایتان له کنید که هیچ دشواری باقی نماند. هیچ کس آنقدر جسور نیست که با چیزی غیر مترقبه آشفته نشود. جولیوس سزار. نمونه های تاریخی. 1. سال 219 پیش از میلاد، روم به این نتیجه رسید که کارتاژ به حد کافی نیرو دارد که وضعیت اسپانیا را آشفته کند. در اسپانیا هر دو دولت شهر مستعمراتی ارزشمند داشتند. رومی‌ها به کارتاژ اعلام جنگ کردند و آماده گسیل ارتش به اسپانیا شدند. در اسپانیا نیروهای دشمن را یک ژنرال 28 ساله به نام هانیبال رهبری می‌کرد. پیش از این که رومی‌ها بتوانند به هانیبال برسند، خبرهای عجیبی مبنی بر این که هانیبال به آنها نزدیک می‌شود دریافت کردند. او به سمت شرق لشکرکشی و سخت‌ترین زمین‌های آلپ عبور کرده و به سمت شمال ایتالیا راه افتاده بود. از آنجا که روم هرگز تصور نمی‌کرد دشمن از این مسیر به آن حمله کند، هیچ قشونی در این منطقه مستقر نکرده بود و لشکرکشی هانیبال به سمت جنوب، سپس روم، بدون هیچ مانعی پیش رفت. ارتش او به نسبت کوچک بود. فقط 26,000 سرباز پس از عبور از آلپ زنده مانده بودند. رومی ها و متحدان آنها می توانستند ارتشی نزدیک به 750,000 نفر را مستقر کنند. لژیون های آنها منظمترین و ترسناکترین مبارزان جهان، و قبلن نیز در اولین جنگ، یعنی 20 و چند سال پیش، کارتاژ را شکست داده بودند. اما یک ارتش بیگانه به سوی ایتالیا در حال حرکت بود و همین موضوع غافلگیری بزرگی به شمار رفت و هیجانات ناشناخته‌ای را به وجود آورد. آنها باید به این وحشیان درسی می دادند که دیگر هوس حمله به سرشان نزند. لژیون‌ها به سرعت عازم شمال شدند تا هانیبال را شکست دهند. پس از چند زد و خورد، ارتشی تحت رهبری کنسول رومی سمپرونیوس لانگوس برای رویارویی با کارتاژها در جنگی مستقیم نزدیک رودخانه تربیا آماده شد. سمپرونیوس پر از آتش نفرت و جاه‌طلبی بود. او می‌خواست هانیبال را در هم شکند و ناجی روم دیده شود. اما هانیبال رفتاری عجیب کرد. سوار نظام سبک او طوری از رودخانه رد شد گویی می‌خواهد به رومی ها حمله کند. اما پس از آن عقب نشینی کرد. آیا کارتاژ ها ترسیده بودند؟ آیا آماده بودند تا حملاتی کوچک ترتیب دهند؟ سمپرونیوس سرانجام تصمیم خود را گرفت و آنها را تعقیب کرد. او برای اینکه از پیروزی در برابر هانیبال مطمئن شود، همه نیروهای خود را از رودخانه منجمد زمستانی عبور داد و این کار ساعتها زمان برد و آنها را خسته کرد. دو ارتش در نهایت در غرب رودخانه رو در روی هم قرار گرفتند. نخست همانطور که سمپرونیوس انتظار داشت، لژیون‌های سرسخت و منظم او بسیار قوی عمل کردند. اما بخشی از این ارتش از قبایل گال تشکیل شده بود که برای رومی ها می جنگیدند و ناگاه کارتاژ ها گروهی از فیل ها را با سوارانی کمان به دست به سوی این قسمت روانه کردند. این قبیله هرگز چنین چهار پایی ندیده بود. آنها به شدت ترسیدند و عقب نشینی کردند. همزمان از جای نامشخص حدود 2000 کارتاژ از پشت رومی ها هویدا شدند که در بیشه‌زاری سرسبز نزدیک به رودخانه مخفی شده بودند. رومی ها برای برون رفت از این تله سخت مبارزه کردند، اما هزاران نفر از آنها در آبهای بسیار سرد تریبیا افتادند و غرق شدند. این نبرد یک فاجعه بود و در روم احساسات از خشونت به هراس و نگرانی تبدیل شد. لژیون‌ها به سرعت اعزام شدند تا در دسترس ترین گذرگاه‌های کوهستان آپنینی را ببندند که در مرکز ایتالیا قرار داشت. اما باز هم هانیبال برخلاف انتظار آنها اقدام کرد. او در بدترین شرایط و موقعیت از آپنینی عبور کرد. این کاری بود که هیچ ارتشی تا پیش از این انجام نداده بود، زیرا این کوه پر از مسیرهای سنگلاخی عبور نکردنی بود. هانیبال پس از 4 روز خسته کننده پیاده روی در گلولای، کارتاش‌ها را به مکانی امن منتقل کرد. سپس در یک حمله هوشمندانه دیگر ارتش روم را در دریاچه تراسیمنو در ناحیه امبریاگ امروزی شکست داد. حال دیگر مسیر او به روم باز و روشن بود. جمهوری روم با هراس فراوان به همان سنت دیرینه انتخاب یک دیکتاتور برای رهبری در شرایط بحرانی رو آورد. این رهبر جدید فابیوس ماکسیموس بود و به سرعت دیوارهای دور شهر ساخت و ارتش روم را بزرگتر کرد. سپس سردرگم منتظر ماند تا اینکه هانیبال از روم عبور کرد و به جنوب رسید، یعنی منطقه پولیا که حاصل خیزترین بخش ایتالیا بود و شروع به تخریب مناطق ییلاقی کرد. فابیوس که مصمم بود از روم حفاظت کند به یک استراتژی جدید رسید. او لژیون‌هایش را در مناطق کوهستانی مستقر کرد، زیرا سوار نظام هانیبال در این مناطق خطر محسوب نمی شدند و او می توانست در یک لشکرکشی چریکی کارتاژها را سرکوب کند و با مسدود کردن منابع آنها کاری کند که در منطقه‌ای منزوی و بدبخت شوند که دور از کشورشان بود. او با خود فکر کرد که اگر از حمله مستقیم به هر قیمتی دوری کند، می تواند آنها را خسته کند و در نهایت شکست دهد. اما بسیاری از رومی ها این استراتژی فابیوس را نامعتبر می دانستند. از همه بدتر این که وقتی هانیبال به حمله و تهاجم به ییلاقات رو آورد، هیچ یک از متعلقات فابیوس را از بین نبرد. گویی این دو با هم تبانی داشتند و همین امر موجب شد فابیوس بیشتر و بیشتر محبوبیت خود را از دست بدهد. هانیبال پس از ویران کردن پولیا وارد دشتی حاصلخیز در کامپانیا جنوب ایتالیا شد. فابیوس این منطقه را مثل کف دست بلد بود. این دیکتاتور سرانجام به این نتیجه رسید که وارد عمل شود، حتی اگر او را از قدرت کنار بگذارند. او تله‌ای گذاشت و ارتش‌های روم را در تمام نقاط خروج این دشت قرار داد. فاصله ارتش‌ها آنقدر کم بود که بتوانند از یکدیگر پشتیبانی کنند. اما هانیبال از گذرگاه‌های کوه‌های شرقی الیف وارد دشت شده بود و فابیوس به این نکته توجه کرده بود که او هرگز از مسیری که وارد شده خارج نمی‌شود. با وجود این فابیوس یک پادگان از ارتش روم را برای احتیاط در الیف مستقر کرد، اما دیگر گذرگاه ها را با نیروهای بیشتر تقویت کرد. او با خود فکر کرد که 4 پایان هانیبال اکنون آزاد نیستند و مواد غذایی ارتش کارتاژ به زودی تمام می شود و هانیبال در دام می افتد. پس منتظر ماند. در هفته های پس از آن هانیبال سوار نظام خود را به شمال فرستاد تا شاید بتواند از آن مسیر وارد شود. او همچنین مزارع سرسبز و غنی این مناطق را غارت کرد. فابیوس خدعه های هانیبال را مرور کرد. هانیبال تلاش داشت رومی ها را وارد جنگی به انتخاب خودش بکند، اما فابیوس مصمم بود در شرایطی مبارزه کند که خودش تعیین می کرد و آن زمانی بود که دشمن تلاش می‌کرد از تله او عقب نشینی کند. در هر صورت او می‌دانست که به احتمال زیاد هانیبال تلاش می‌کند به شرق پناه ببرد، تنها مسیری که او را به کشوری خارج از کنترل روم می‌رساند. یک شب سربازان رومی مستقر در الیف صداهایی شنیدند و چیزهایی دیدند که احساس کردند دیوانه شدند. به نظر می رسید ارتشی عظیم با هزاران مشعل از گذرگاه بالا می آید. کوهپایه را پوشانده و همراه با آنها صداهای وحشتناکی به گوش می رسید. گویی شیاطین به صدا در آمده باشند. این ارتش آنقدر بزرگ بود که کسی یارای مقابله با آن را نداشت. اصلا امکان نداشت هانیبال چنین توان نظامی داشته باشد. سربازان رومی آنقدر از اینکه این ارتش به آنها نزدیک شود و آنها را محاصره کند ترسیده بودند که ترجیح دادند فرار کنند و حتی پشت سرشان را هم نگاه نکنند. و پس از چند ساعت ارتش هانیبال با خیال راحت از دام فابیوس فرار کرد. هیچ یک از رهبران روم نتوانستند بفهمند هانیبال آن شب در دامنه‌های کوه چه کرده است و سال بعد فابیوس از قدرت کنار گذاشته شد. کنسول مارکوس ترنتیوس وارو از آتش انتقام به دلیل افتضاح الیف می‌سوخت. کارتاش‌ها نزدیک به کانای در جنوب شرق ایتالیا اردو زده بودند. او همراه با ارتش بزرگش روانه آنجا شد تا با هانیبال رو در رو شود. وقتی دو ارتش برای مبارزه آماده شدند، او بسیار مطمئن بود. منطقه وسیع و هموار بود. دشمن به خوبی دیده می شد. تعداد نیروهای ارتش روم دو برابر کارتاش‌ها بود و دشمن نمی توانست هیچ فریب یا خدعه‌ای سوار کند. نبرد شروع شد. نخست رومی‌ها بسیار قدرتمند ظاهر شدند. مرکز ارتش کارتاژ به شدت ضعیف بود و سریع خسته شد. رومی‌ها با تمام قدرت به این منطقه فشار آوردند و امید داشتند که بتوانند نفوذ خود را بیشتر کنند. اما به محض نفوذ به مرکز با تعجب و شگفتی به پشت سرشان نگاه کردند و دیدند دو خط بیرونی مانند دو دم به سمت آنها می‌آیند. به این ترتیب محاصره شدند. آنها گیر افتادند. این نبرد به قتل عام تبدیل شد. نبرد کانای در تاریخ روم به عنوان مفتضحانه ترین و تحقیرآمیزترین شکست ثبت شد. نبرد با هانیبال سالهای متمادی طول کشید. کارتاژ هرگز نیاز پیدا نکرد برای هانیبال نیروی کمکی و ذخیره بفرستد. از طرفی روم پس از هر شکست ارتش خود را ترمیم می کرد و با ارتشی بزرگتر و قویتر در مقابل هانیبال می ایستاد و باز هم شکست می خورد. هانیبال چنان اعتباری یافته بود که شنیدن اسمش لرزه بر تن رومیان می انداخت. رومی ها به رغم داشتن نیروهای بیشتر و قویتر آنقدر از هانیبال می ترسیدند که از هر گونه نبرد با او حذر می کردند. انگار او را تا اونی مرگبار می پنداشتند.
تفسیر: هانیبال را باید استاد کهن هنر نظامی غافلگیری دانست. او در حمله به روم در خاک خود رومی ها هرگز در پی تصرف روم نبود، زیرا کاری محال بود. دیوارهای این شهر بلند و مردمانش با اراده بودند. آنها یک پارچه با هم از هانیبال نفرت داشتند و از طرفی نیروهای هانیبال کم بودند. هدف هانیبال این بود که در شبه جزیره ایتالیا خرابی به بار آورد و اتحاد روم با دولت شهرهای همسایه را متزلزل کند. روم که در خانه خود تضعیف شده بود، مجبور بود کارتاژ را رها کند و دست از توسعه امپراتوری خود بردارد. هانیبال که می دانست با این ارتش کوچک باید تمام اقداماتش را پیشبینی نکردنی کند، از کوههای آلپ گذشت. او که پیش از هر چیز یک روانشناس بود، می دانست ارتشی که غافلگیر شود، نظام و حس امنیت خود را از دست می دهد و وقتی آشفتگی به درون افراد قانونمند و منظم چون رومیان نفوذ کند، قدرت ویرانگری آن دوچندان می شود. غافلگیری هرگز نمی تواند امری تکراری، عادی یا مکانیکی باشد، زیرا این ویژگی ها با ذات غافلگیری در تضادند. برای موفقیت در این حوزه باید همواره خود را به روز نگه داری، خلاقیت داشته باشی و از بکارگیری خودهای جدید راضی شوی. بنابراین هانیبال مسیری را انتخاب کرد که روم هرگز به آن فکر نمی کرد. کوههای آلپ به نظر صعب العبور می آمدند و روم هرگز احتمال عبور ارتش کارتاژ از آن مسیر را نمی داد. پس از چنین کاری رومی ها به این نتیجه رسیدند که هانیبال همیشه روش های غیر متعارف به کار می گیرد
و بنابراین مسیری را مانند عریف که گذرگاهی معمول بود به اندازه کافی حفاظت نکردند. در نبرد نیز هانیبال توجه دشمنان را به حمله از جلو متمرکز کرد. همون روش معمولی که بیشتر ارتش‌ها آن را به کار می‌بردند. اما بیدرنگ دست به غافلگیری زد و فیل‌ها و نیروهای کمکی پنهان شده در پشت را رو کرد. او در حملات به ییلاق‌های روم نیز آگاهانه دست به زمین‌های فابیوس نزد تا این احساس را در دولت مردان روم ایجاد کند که دستش با فابیوس در یک کاسه است. و در نهایت کاری کرد که فابیوس این رهبر شرمنده دست به اقدام بزند و سیاست و ابزار فرانظامی در نبرد بهره گیرد. هانیبال در علیف به شاخهای گاوان مشعلهایی بست، سپس آنها را روشن کرد و این حیوانات درشت و وحشتناک را در طول شب که نور کافی برای رؤیت وجود نداشت به دامنه‌های کوه فرستاد تا تصویری مبهم و دهشتناک برای سربازان رومی ایجاد کنند. در کانای زمانی که رومی‌ها باز هم منتظر غافلگیری هانیبال بودند، او در روز روشن ارتش خود را به سبک همه ارتش‌ها در مقابل دشمن به صف کرد. نیروهای رومی در پی انتقام بودند، پس هانیبال به آنها اجازه داد از ضعیف‌ترین جهت یعنی مرکز پیشروی کنند و وقتی همه با هم در مرکز جمع شدند از دو بال آنها را احاطه و شوکه کرد. هانیبال بارها و بارها مانورهای نامتعارف را در دل اقداماتی عادی انجام داد و متناوب بین رفتارهای معمول و غیر معمول، استراتژی‌های پیش‌بینی کردنی و غیر مترقبه در حرکت بود. اگر همین روش هانیبال را در نبردهای روزانه خود به کار بندید، قدرتی انکارناپذیر به دست خواهید آورد. با شناخت روان دشمن یا رقیب خود و پی بردن به طرز تفکرش، رفتار و حرکات خود را طوری برنامه ریزی کنید که در تصور او نگنجد. مسیر غافلگیری مسیری است که هیچ فردی توان ایستادگی در برابر آن را ندارد. مردم نمی توانند از خود در برابر چیزی دفاع کنند که نمی شناسند. وقتی در مسیر پیشروی شما فردی برای ایستادن و ایجاد مانع وجود نداشته باشد، قطعاً تأثیر قدرت شما بیشتر خواهد شد. هانیبال کاری کرد که ارتش کوچک او از دید رومی ها ارتشی پرقدرت به نظر آید. شما نیز همین کار را بکنید. وقتی دیگران انتظار دارند رفتاری عجیب و نامتعارف از شما ببینند، بسیار عادی رفتار کنید. کاری کنید که همه شما را موجودی پیشبینی نکردنی بشناسند تا دیگر توان مقابله با شما را نداشته باشند. با تغییر روش‌های خود قدرت پیشبینی را از آنها سلب کنید. پس از مدتی خواهید دید که رقبا و دشمنانتان تسلیم همین اعتبار و شهرت شما خواهند شد.